تو وقتی که یک پارچه خودت رو دیدی بدون اینکه بترسی از خودت، همه انسان‌ها دروغ میگن، خیلی جاها هم باید بگن، انسان‌ها درشون حسادت هست، انقدر در حرکت اخلاقی شدن نرو. تو وقتی به عقل مفید برسی خودت اخلاقی هستی، احتیاجی به اخلاق کاذب نداری، احتیاجی به اخلاق از بیرون گرفتن نداری. زمانی که این ترسیم رو از خودت تونستی بکنی که آقا جان من با این نقش این همه از این آدم کشیدم برای اینکه بهش حسود بودم، من این همه نقش از فلان آدم کشیدم برای اینکه دروغ میگفتم، برای اینکه اون قدرت داشت من نداشتم، برای خیلی چیزهایی دیگه، اون زیبا بود من نبودم، احتیاجی هم نیست به هیچ کسی چیزی رو بگی. در درون خودت، خودت رو هم به هیچ عنوان و به هیچ عنوان مورد شماتت قرار نده. انسان از این مسائل درش به وجود میاد، اما فراموش نکن پاتو باید بذاری زمین، یک خطا رو هزار دلیل درست بنش نیاری. دیدن میدان اختیاری، حرکت میدان اختیاری در میان تخت بندهای جبرانه زندگی عقل مفیده. به این میگن عقل مفید. این گفته من نیست، اریک فروم به قول خود غربی ها معلم اول آخر انسانشناسی بود. این همون جایی که وارد جهل مرکب میشی. دعا نداره، جادو جنبل نداره، راهیه که باید خودت تو این مسیر حرکت کنی. در این مسیر هر چی که بیشتر حرکت کنی و هر چی که بالاتر ببینی، میبینی که ناخودآگاه داره چیزهایی درت شکوفا میشه که تا دیروز اصلا خبر ازش نداشتی. ببینید همینه و همین، به همین اینی که من دارم خدمتتون میگم، اونقدر ذهن ما پر از سر و صدا هاست، اینقدر ذهن ما پر از شنیدن ها و گفته های متفاوته که تنها چیزی رو که متوجهش نیستیم فریاد این توانایی در. پس جهل مرکب رو من خدمتتون عرض کردم، نیم عقل رو عرض کردم و توضیحاتی در رابطه با عقل مفید. حالا من اینا رو گفتم، میریم در داستان. خود مولانا داستان رو کاملا توضیح میده که من چی میخوام بگم و خیلی زیبا در رابطه با عقل مفید صحبت میکنه. باز هم شعر بعدشه، قصه آن آبگیر و صیادان و صیادان و آن سماهی، یکی عاقل و یکی نیم عاقل و وان دیگر مغرور غافل. قصه آن آبگیر است ای عنود که در او سه ماهی اشکرف بود. میگه داستان سه ماهی آبگیری هستش که سه تا ماهی شگرف بزرگ توش بودن. در کلیله خوانده باشی لیک آن قشر قصه باشد و این مغز جان. در کلیله و دمنه، در کلیله در قسمت اسد و سور این داستان اومده. این داستان به انضمام یه مقداری تفصیلات اومده، میگه این ظاهر اون داستانه این و من دارم مغز این داستان رو بیان میکنم. چند صیادی سوی آن آبگیر برگذشتند و بدیدند آن ضمیر. میگه چند تا صیاد از اون آبگیر گذشتن، اون زمیر یعنی نهان، پنهان، درون، اون درون آب رو دیدن و ماهی ها رو دیدن. پس شتابیدند تا دام آورند، ماهیان واقف شدند و هوشمند. اینا تصمیم گرفتن برن دام بیارن، ماهی ها هم دوزاریشون افتاد، فهمیدن که این میخواد، صیادا میخوان اینا رو شکار کنن. آنکه عاقل بود عزم راه کرد، عزم راه مشکل ناخواه کرد. اون نماد گرفته شد، نماد گرفته که ماهی که از این برکه داره حرکت میکنه و میره، این عقل کامل داره، عزم راه ناخواه کرد، بریدن از عادات، حرکت کردن در مسیرهایی که زیاد باهاشون آشنایی نداریم، چیزای خواستنی نیستن. اما کسی که از یک عقل قدرتمندی برخورداره، به جایی که میرسه روش پایداری میکنه، پایداری در این مسیر باعث میشه که از اون برکه بره. گفت با اینها ندارم مشورت، که یقین سستم کنند از مقدرت. گفت با اینها، یعنی با اون دوتا ماهی دیگه، من مشورت نمی کنم، چون مسلمن از حرکت، از قدرت، مقدرت یعنی قدرت، سستم میکنن. مهرزاد و بوم بر جانشان تند، کاهلی و جهلشان بر من زند. چون میخوان توی این برکه بمونن. مشورت را زندهی باید نکو، که تو را زنده کند وان زنده کو. ای مسافر با مسافر رای زن، زان که پایت لنگ دارد رای زن. ببینید در این بیت عموماً شارحین مثنوی گفتن که چون اون موقع که مردا میخواستن برن مسافرت از خانواده ها جدا میشدن، خانمای خونه معمولاً رای اینها رو میزدن، میگفتن نرین. این اشاره به اون داره. اما بعضی ها گفتن اینم شما اگه خواستین اینجوری بخونید ببینید چه معنی میده. ای مسافر با مسافر رای زن، زان که پایت لنگ دارد رای زن. کسی که رأیتو میزنه، کسی که همش میگه که ناامیدت میکنه از اینکه حرکت کنی، با آدمی که فقط ناامیدت میکنه حرکت نکن. سه تا ماهی بودن توی برکه و صیادان اومدن برای شکار اینها. برکه آبگیر جای محدوده، محدودیت در مثنوی همیشه نشانه نفسه. در جایی که محدودیت وجود داره، اینجا جای نفسه. ببینید بازم شاید بهتر باشه توضیح بدم. انسانی که در هویت فکریه، انسانی که در محدوده نفس حرکت میکنه، میخواد چیز تازه ببینه. همه ما میگیم دیگه، میگیم میخوام برم یک چیز چیزی که ندیدم ببینم. اما به یه اصلی توجه میکنی، چیزی رو که ندیدی چجوری میتونی متصورش باشی؟ میگه آقا من اینجا توی این باغ اومدم برم اون قسمتهایی رو که ندیدم ببینم. اونا یه چیز متفاوتی نیست، اینا درخت مثلا سیبه، اونا درخت گیلاسه. ای درخت بودنش درخته. انسان هرگز خارج از حافظش، خارج از اون دانسته هاش چیز دیگه ای رو نمیتونه متصور باشه. شما نمیشه خواب یه چیزی رو ببینی که اصلا وجود نداره. شما در طی 1000 سال گذشته، 500 سال گذشته، محال کسی رو پیدا کنید که خواب هواپیمای 747 دیده باشه یا خواب ماشین بنز و BMW دیده باشه. خب نمیشه. باید در محدوده حافظه این، در محدوده ذهن این بچرخه. اونجایی که ما همش در دانسته هامون سفر میکنیم، فقط در دانسته هامون میریم، به این میگن برکه. یعنی منظور از نفس و منظور از هویت فکری همینه که من خدمتتون عرض میکنم. در این محدوده دانستنی ها، چیزی که دانش، چیزایی که محدوده، و در این حافظه انسان خطر احساس کرده. صیاد نماد خطره، خطری که میخواد حیات تو رو از تو بگیره، وجود اصلی تو رو از تو بگیره. و بسیار جالبه که توی انسانی، یعنی همون ماهی ها، متوجه این هستن که خطر برای جونشون اومده. بسیار نکته مهمه ها. این که عرض میکردم یا آقا نادانی جرمه، نمیدونم میگی نمیدونستم جرمه، اینا منظور ماست. ولی نه که انسان که همیشه نمیدونه که ماهی ها واقف به این هستن که خطر اومده، صیاد اومده و قرار اینها رو بگن. با توجه به وقوفشون عکس العمل هایی که نشون میدن فوق العاده مهمه. اون کسی که دارای عقل مفیده، یعنی اون ماهی رو که نماد گرفته، عرض کردم تخت بند جبر رو تشخیص میده، محدوده اراده رو تشخیص میده، میدونه میدان ارادیش چیه، چون از عقل مفید برخورداره، میدونه از دست این صیادا فراری نداره، میدونه اینها بر اون مسلطن و این جبره. بسیار نکته مهمه این، اینها رو شما در زندگی خودمون هر کدوممون مثل یه فرمول بذاریم، ببینیم در خیلی جاها چجور برای ما کارگشایی میکنه. میبینه که این ماهی عاقل متوجه شده که اینا میخوان بگیرنش، به هیچ عنوانم زورش به اینا نخواهد رسید، اینها بر اساس قانون جبر بر این حاکمن، این صیادها باهوشترن، این صیادها قدرت دارن، این رو بگیرن. بلا فاصله تشخیص میده که باید عزم سفر کنه، باید از اینجا بره، اگر بمونه نابود میشه، اگر بمونه شیرمردی ها و شعارهای علکیه، تومه قضای صیاداست. تشخیص در عقل مفید که در این محدوده از دست من کاری بر نمیاد، و شما خضوع رو شما بسیار عنایت کنید. این نکته ای رو که عرض میکنم، عقل مفید دو بال اساسی داره، عقل مفید دو بال اساسی داره، و کسانی که از عقل مفید برخوردارند 100% این دو بال رو در اینها میبینید. یکیش اراده است که خدمتون عرض کردم، دومیش خلاقیته. خلاقیت این که در اون دقیقه 90 چه باید بکنم، خلاق بودن از نشونه های عقل مفیده. در جهل مرکب ما همش میشینیم که به ما بگن، در عقل مفید ما این که اراده میکنیم. در جهل مرکب ما میشینیم تا کتاب زندگیمون رو نهادهای متفاوت بنویسن، در عقل مفید کتاب زندگیت رو خودت می‌نویسی. اینها نکته‌های فوق‌العاده مهمیه. یکی از مسائلی که در جهل مرکب به وجود میاد و آرامش میده، هر چی که خدمتتون عرض می‌کنم کلمات اریک فرومه، کلمات من نیست، میگه انسان‌هایی که در جهل مرکب میمونن، انسان‌هایی که زیر سایه عقل مفید نمیرن، اینها ترجیح میدن تبدیلشن به آدمک های کوکی که هر جوری که میخوان اینا رو کوک کنن، اینا هم رو حساب اونا تیک تیک را بیفتن برن. و وقتی که انسان تبدیل شد به آدمک کوکی، اون موقع تو نمیتونی اینا از سقوط اخلاقی، از بیماری های روانی نجات بدی. به قول خود اریک فروم میگه متاسفانه نسل‌های بعد از من مواجه هستن با مشکلات فوق‌العاده جدی روانی و درونی به خاطر همین موضوع. شدیم آدمک چوب، یعنی آدمک کوکی، کوکمون کنن، آقا این خوبه، این خوبه، اون خوبه، اون خوبه. حالا این یه آرامشی بهش داده میشه، و اون آرامش اینه که شما همرنگ ماشینی بشید با اجتماع. این که میگیم آقا یگانگی، یگانگی معنی داره از نظر عرفان ما، یگانگی معنی داره، یگانگی نیست تو هم بشینیم ما هممون. خب میبینید دیگه امروز این میدیاها، این رسانه ها رو باز کنید و هممون یه خط فکری میدن. آقا فلان کار کار خوبیه، فلان کار کار بدیه. دو روز دیگه میگن همون کاری که خوب بود بده، حالا این کارو بکنید که دیروز بد بود حالا خوب شده. این نوع یک رنگیه، همرنگیه با اجتماع، همرنگیه ماشینی، این از ویران کننده ترین ولیه هایی که سر انسان میاد. اول چیزی رو که از دست میدی خودتی، فردیت خودته. هماهنگی وقتی که به صورت آدم کوکی باشه، وقتی که به صورت یک ماشین میشینی، نهادهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی تمام زندگی تو مینویسن میذارن دستت، تو کی هستی؟ فقط یک توهم از آزادی، یک توهم از اراده. اگر جلوی فلان دوستت وایسادی، اگر جلوی همسرت وایسادی، خیال میکنی که خیلی قدرت داری، دیگه نمیدونی آقا شدیم یک آدم کوکی، یک آدمکی که اصلا کوکمون میکنه، ما خودمون نیستیم. اینها در جهل مرکبه. شما درست در عقل مفید میبینید که خودش داره تصمیم میگیره، محدوده جبر رو تشخیص داده، محدوده اراده رو تشخیص داده. حالا میگه من با این آدم، آدمکای کوکی چه بحثی دارم بکنم، چه مشورتی دارم بکنم؟ آخه این چی میدونه که بخواد به من بگه، جز این که سستم کنه، جز این که تو زقم بزنه، جز این که دست پامو شل کنه و در دام مرگ منو بندازه. آخرش هم میخواد بگه شرمندم، ببخشید منم نمیفهمیدم. می سر خودم هم آوردم دیگه. میگه مشورت کردن با این افراد مقصر اون نیست، مقصر تویی که در این مسیر داری حرکت میکنی، مقصر تویی که با کسی که زنده نیست، کسی که یک آدم کوکی نیست، کسی که همرنگ ماشینی اجتماعی نیست باید مشورت کنی، کسی که فردیتی داره باید مشورت کنی. آخه این همونی رو میگه که دارن اینترنت 24 ساعته میگه، رادیوی فلان و تلویزیون فلان داره میگه، اینم داره همونا رو میگه دیگه. بسیار عنایت کنید، اینها نکته های فوق العاده مهمی عزیز من. اگر اینها رو در نظر بگیری میبینی که صحبتهایی که جلسه قبل خدمتون میکردم، آخه کسی که با یه حرف اینور میشه مثل مولانا، با قول مولانا مثل ابر با یه باد میره اینور با یه باد میره اونور، این چه حقی به خودش میده که بخواد وارد مراحل ارادی و عقل مفید بشه؟ فقط یه توهمه. اینجا توهم معنی داره، توهم که فقط جندیدن و نمیدونم پریدیدن نیستش، که توهم آزادی در عین جبر. حالا ماهی این برکه این رو تشخیص داد و گفتش که من با این دوتا ماهی دیگه مشورت نمی کنم. بریم برکو بیاییم بقیه عرض کنم. خب بحث عقل مفید هستیم. ببینید من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، سعی نکنیم مثل این ماهی سوم که در جهل مرکب فقط میجهه بدون هیچ نتیجه‌ای، فقط تلاش بی جهت بکنیم. ببینید انسان به چه دلیلی به این دنیا اومده، این یک مسئله ثانویه. حالا اگر به قول این تئوری های امروزی میمون بودیم و از رو درخت اومدیم پایین، و یا اگر بر اساس داستان های دینی از آدم و حوا اومدیم، در اصل داستان اینه که اینجاییم. همین اریک فروم بسیار زیبا از یک قبیله‌ای در بیش از 5000 سال پیش کلامی رو نقل میکنه که میگه من به شما، یعنی خدا، من به شما زندگی و مرگ رو پیشنهاد کردم، من به شما شکر و نفرین رو پیشنهاد کردم، شماها زندگی رو انتخاب کردین، پس زندگی کنید. این خیلی نکته مهمیه. شما فکر میکنید ما بریم به این نتیجه برسیم که آقا علت خلقت بشر اصلا چی بوده، بشر از کجا اومده، چی بوده، این میتونه در زندگی عملی ما تأثیر خاصی بذاره. به دنبال معنا رفتن، معنوی بودن یک سلیقه نیست. بسیار این عرض منو عنایت کنی، یعنی این نیستش که شما سلیقت اینه که ادبیات بخونی، من سلیقم اینه که فیزیک بخونم، اون یکی سلیقش اینه که بره در رشته پزشکی، اون یکی به رقص و هنر اهمیت میده. هر کسی یه سلیقه داره، شما هم معنویت رو به عنوان سلیقه برمیدارید. این طور نیست. معنویت مهمترین ضرورت زندگی بشره. معنا رو از دست ندیم. بسیار زیبا گفتن. شما ببینین بچه که دنیا میاد، یکی از سه تا مرحله رو برای بچه خیلی زیبا مطرح کردن. گفتن یکی سیفتی میخواد، به اصطلاح امنیت میخواد. این اولین مسئله است. میره تو سینه مادر، امنیت پیدا میکنه. دوم تازگی میخواد. و سوم میبینید بچه فقط معنا میخواد. این یعنی چی؟ اون یعنی چی؟ کودک درون انسان، فطرت پاک انسان به همین نحو معنا طلبه، همونطور که امنیت طلبه، همونطور که تازگی میخواد. این تا ابد، تا زمانی که زنده هستیم با ما هست. از همون کودکی اینها رو میگن مسائل فطری. میبینید بزرگ میشیم، امنیت برای ما معنی دیگه ای داره، ولی امنیت رو میخوایم. اصلا کسی نمیتونه بدون امنیت زندگی کنه. تازگی رو میخوایم و معنا رو میخوایم. معنا درمانی در دنیای امروز به خصوص بعد از جنگ دوم مهمترین روش هایی قرار گرفت برای انسان ها. بدین معنی که انسان زمانی که بیفته در میدان لذائذ، تو فقط اومدی اینجا لذت ببری، به ما همه اینا رو میگن دیگه، و بلا و بیدینید الا ماشاءالله این میدیاها، چون همه توش پول هست، توش بیزینس هست، اینها رو القا میکنن لذت ببر. بابا این عقل مفید که هیچی، نیم عقلت هم داره میگیره، در لذت سایه درد باهاش میاد تو. هیچ انسانی روی این زمین نیومده که الم و ناراحتی و درد رو نچشیده باشه، و اتفاقا رنج در مسیرهای زندگی مهمترین پویایی معناست. خب به خاطر همینه که میبینید بیش از 300 میلیون 400 میلیون این صحبت های خود سیستم های جهان میکنه. این حرفای برید رو همین رسانه ها ببینید، نه هست یا نه، این بیماری های روانی، ناهنجاری های روانی مال فقر و گشنگی نیست فقط، اتفاقا پولدارا خیلی بیشتر دارن. این خیلی نکته های مهمیه. در معنا رفتن به معنی یک سلیقه نیست. ما یاد میگیریم که فقط دیگری رو مسخره کنیم. ببینید یه نکته رو توجه کنید. ما میام میشینم میگم که آقا جان برای چی این آدم رو دوست داری؟ حالا این آدم یه قدیس دینیه، این آدم بیایم بگیم یه پاپه، یه اسقفه، یه کاتولی، هرچی. آقا اینها به خاطر بیعقلی های ماست، به خاطر جهل ماست، به خاطر فلان و اینا، و الا انسان عاقل این کارها رو نمی کنه. ما همه یکی هستیم، این شعارها همه هست دیگه. ولی همین مای آدم، همین منی که اینو میگم تو همین سرمایه تورنتو،